سلام، ظاهرن ماهی باید بیخیریشی صاحبش، من برگشتم در خدمت شما هستم برای اعلام تازه ترین خبرها از رضا جمالی.
ممنون آقای طاهری. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری ها از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور در انفجاری انتحاری در خانه‌اش در کابل خبر می‌دهند. گفته می‌شود 5 تن دیگر هنگام انفجار همراه برهان الدین ربانی بودند. مسعود شفیعی، وکیل شنبایر و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی در تهران، امروز بار دیگر تلاش کرد تا با تکمیل روند پرداخت وثیقه 1 میلیون دلاری موکلانش آزاد شوند. آقای شفیعی امروز هم به دادگاه رفته بود تا اسناد مربوطه را به امضای قاضی دوم برساند، اما به او گفته شده بود که قاضی همچنان در مرخصی است. روز یکشنبه به مسعود شفیعی گفته شده بود که قاضی تا سه‌شنبه در مرخصی است. در همین حال محمود احمدی نژاد که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، بار دیگر به رسانه‌های آمریکایی گفته است که شنبایر و جاش فتال به زودی آزاد خواهند شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از وین به نقل از گزارشی از یکی از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید مسئولان اطلاعاتی ایران مجتبی داداش نژاد، یکی از همکاران داریوش رضایی نژاد، را به ظن درز اطلاعاتی که میتواند منجر به قتل این شخص شده باشد بازجویی کردند. داریوش رضایی نژاد مرداد ماه گذشته در مقابل خانه‌اش در تهران ترور شد. سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه هوایی خاتم الانبیا، میگوید از آنجایی که روسیه از تحویل موشک‌های پیشرفته S-300 خودداری کرده است، ایران قصد دارد موشک مشابه بومی بسازد. روسیه پس از مدت‌ها بحث و جدال با ایران بر سر تحویل این موشک‌ها، ماه نوامبر گذشته اعلام کرد که به دستور رئیس جمهوری این کشور در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل موشک‌های S-300 را به ایران تحویل نخواهد داد. گزارش‌ها حاکی از اعتصاب دوباره پارچه فروشان بازار تهران است. پارچه فروشان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی جاری قادر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند و دولت باید اجرای آن را به تأخیر بیاندازد. میزان مالیات بر ارزش افزوده 4% تعیین شده است. سازمان هواپیمایی ملی ایران هما امروز 55% از سهام این شرکت را در بازار بورس برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه کرد، اما کسی حاضر به خرید آن نشد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، سازمان خصوصی سازی امیدوار بود با فروش این سهام 1700 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. درگیری میان جناح‌های نظامی و معترضان مخالف و طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای سومین روز در صنعا پایتخت ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها 9 تن که شامل چند تظاهرکننده و نظامیان پشتیبان آنها بودند، امروز صبح کشته شدند. مخالفان رئیس جمهوری یمن در چند روز اخیر بر شدت عملیات خود افزودند تا او را وادار به کناره‌گیری کنند. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که انفجار روز سه‌شنبه در مرکز شهر آنکارا 3 کشته و عده‌ای زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان وزارت کشور ترکیه، خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک دبیرستان منفجر شد که بر اثر آن چند خودروی دیگر نیز آتش گرفت. با نزدیک شدن طوفان به مناطق مرکزی ژاپن، دولت به بیش از 1 میلیون تن از ساکنان این منطقه هشدار داده که به مناطق امن‌تر بروند. پیش بینی می شود این طوفان تا فردا در مرکز ژاپن فرود آید و به سوی شمال شرق حرکت کند. امروز 3 نفر بر اثر بارندگی شدید و سیل جان خود را در این کشور از دست دادند.
رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها. آقای جمالی سپاسگزار شما. و در اینجا جان خاکزاد خیز برداشته است با برنامه‌ای که همیشه منتظر آن هستید. صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
درود بر شما شنوندگان گرامی، این برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فرداست که میشنوید. این برنامه رو هر هفته در همین روز، روزهای سه‌شنبه، در نیمه دوم مجله شامگاهی و تکرار این برنامه رو در مجله نیمه شب و باز هم تکرار این برنامه رو میتونید روزهای چهارشنبه 9 صبح و ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید. و ما در برنامه امروز مانند همیشه به سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و میهمانی نیز در این برنامه خواهیم داشت. همکارمان مهداد قاسمفر که مسئولیت تهیه و اجرای برنامه هفتگی نمای دور و نمای نزدیک را بر عهده دارد. از این هفته تلاش میکنیم که هر هفته میهمانی در برنامه داشته باشیم و یکی از برنامه های هفتگی رادیو فردا رو به شما معرفی کنیم تا نظر خودتون رو درباره این برنامه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذاریم. هفته بعد مهرداد قاسمفر و یا هر میهمانی که در این برنامه حضور خواهد یافت به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. پس با ما بمانید تا برنامه امروز رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد پارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. من سلام میکنم به هر دوی شما همکاران.
من هم به نوبه خودم سلام میکنم به شما و همینطور به شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا.
من هم به شنوندگان سلام میکنم و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم که به بخشی از دغدغه های اونها پیشنهادات و انتقاداتشون پاسخ بدیم.
بریم به سراغ نخستین سوال شنوندگان.
آقای بابک برامون ایمیل زدن و پرسیدن چطوری میشه برای ما خبر و مقاله بفرستن؟
و ما در مورد ارسال خبر یا مقاله به رادیو فردا، ایمیل ما info@radiofarda.com در اختیار شماست. شما میتونید از طریق پیام تلفنی هم اگر خبری رو دارید در اختیار رادیو فردا قرار بدید. شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو در ادامه برنامه اعلام خواهیم کرد. و یکی از کم هزینه ترین و راحت ترین راه‌ها برای تماس با رادیو فردا اسکایپ است.
اتفاقا جان دو تا ایمیل به دستم رسیده که درباره نحوه ارتباط از طریق اسکایپ ازمون سوال کردن.
خب این دوستان عزیز، برای اینکه از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرید، راه حل بسیار ساده ای در اختیار شماست. کافی است نام رادیو فردا را به لاتین یا به انگلیسی در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید در یک کلمه و میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. و در اینجا یادآوری کنم شنونده ای هم با پیامگیر ما تماس گرفته بود و شماره پیامگیر رادیو فردا رو خواسته بود.
شماره پیامکتون رو نخواستم، دارم زنگ زدم تکرار نکردید، متشکرم.
در اینجا این شماره رو یادآوری میکنم: 2-0-420-603-87-41-50. شماره تلفن پیامگیرهای رادیو فردا در شهر پراگ 2-0-42-02-21-12-41-13 و یا 41-14، یعنی اون چهار شماره آخر.
آقای کوروش در ایمیلشون پرسیدن آیا استفاده از HTTPS امنیت بیشتری از HTTP داره یا نه؟
خب اینجا دیگه مشخصه که حامد پارسی به شما پاسخ خواهد داد. البته پیشتر نیز در برنامه صدای شما صدای فردا در این مورد توضیح داده بودیم، ولی حامد
بله مشخص هست که استفاده از HTTPS که در یک قالب رمزگذاری شده اطلاعات رو تبادل میکنه خیلی امتر از استفاده از HTTP خالی هستش. در این زمینه ما مقالاتی در روی وبسایت داشتیم در هفته های اخیر و یادآوری هایی هم همینطور که شما گفتین در همین برنامه داشتیم.
آقای علی ضمن تشکر از ارسال فیلتر شکن ازمون پرسیدن هنگام ذخیره این فایل یک سری از فایل های داخل کامپیوترشون ناپدید شده و میخواستن بدونن که به چه دلیلی این اتفاق براشون افتاده.
خب در این مورد من تصور میکنم که اشاره آقای علی به فیلتر شکن اولترا سرف هست، برای اینکه بقیه فیلتر شکن های ما، یعنی سیستم سایفون و همینطور فیلتر شکن های روزانه‌ای که در قالب فیلتر شکن نسیم برای دوستان ارسال میکنیم، فقط آدرس های اینترنتی جایگزینی هستند که این امکان رو میدن که با استفاده از اون آدرس ها به رادیو فردا دسترسی داشته باشین و چیزی برای نصب روی کامپیوترها یا رایانه های شخصی ندارن. اما موردی که اشاره کردن در مورد اولترا سرف یکم برای من عجیب هست، چون در واقع این فیلتر شکن ها رو ما خودمون تست میکنیم و تا الان گزارشی مبنی بر این که این فیلتر شکن ها به نوعی حریم خصوصی کاربران رو به این شکل که بعضی از فایل هاشون رو باعث بشه ناپدید بشه یا اینکه حذف بشه تهدید کردن به ما نرسیده.
صدای شما صدای فرداست.
خب برگردیم به سوالات. آزاده جان، سوال دیگری آماده کردی در زمینه استفاده از وب یا شنیدن رادیو؟
آقای کریم، داوود و مهدی برای ما ایمیل فرستادن و خواستن بدونن چطوری به رادیو فردا با گوشی های آیفون گوش بدن.
خب فکر میکنم جان عزیز سوال آشنا و تکراری هست که در این چند برنامه مفصل بهش پرداختیم و البته هرچه ما تکرار کردیم پاسخ به این سوال رو، تعداد سوال ها در این زمینه کمتر شده.
بالاخره رادیو فردا رو چجوری میشه با گوشی همراه گوش کرد؟ اینو یک بار دیگر هم حامد با دوستان در میان بگذار. امیدواریم دوستان بشنوید این راهنمایی رو که حامد در اختیار شما قرار میده و مشکل شما برای شنیدن رادیو فردا از طریق تلفن های همراه یک بار برای همیشه حل بشه.
دوستان ما در بخش فنی به دنبال این هستن که نرم افزار ویژه‌ای برای شنیدن رادیو فردا و دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق گوشی های تلفن همراه مختلف فراهم کنن. اما تا زمانی که این برنامه‌های خاص که اولین نسخه‌هاش هم برای گوشی‌های آیفون اتفاقاً ارائه خواهد شد، اگر کاربران به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنن، برنامه‌های مختلفی برای گوشی‌های همراه مختلف هست که میتونن ازش استفاده کنن.
آقای مهران برامون نوشتن که چرا پایین خبرهاتون رو برای اظهار نظر باز نمیذاری؟
منظور این شنونده رو من متوجه نشدم آزاده. منظورشون خبرهای کوتاه ماست یا گزارش هاست؟ نمیدونم حامد، تو مثل این که بیشتر از من در این مورد واردی، چون در وبسایت هست این مسئله.
بله، در وبسایت رادیو فردا البته برای خبرهای کوتاه رادیویی امکان درج نظر نیست، ولی برای خیلی از گزارش‌ها و مطالب دیگری که در وبسایت درج میشه این امکان دیده شده که کاربران نظرات خودشون رو اونجا درج کنن و بتونن از نظرات همدیگه در اون زمینه هم مطلع بشن و استفاده کنن. به همین خاطر هست که ما یک اولویت بندی میکنیم و برای بعضی از مطالب که مهمتر هست و بیشتر محل بحث مخاطبان ایرانی وبسایت هست کامنت ها رو باز میکنیم، و برای بعضی از مطالب که حالا به تشخیص سردبیر یا ادیتور روز این مطالب زیاد ممکنه که محل بحث نباشن، خب طبعا کامنت ها رو باز نمیکنیم.
خب سپاسگزارم حامد، منم متوجه شدم این مشکل حل شد و ما آزاده سوال بعدی.
و سوالی درباره بخش موسیقی رادیو فردا داریم. این شنونده خواستن که همه ترانه هایی که از رادیو فردا پخش میشن رو در وبسایت معرفی کنیم و نام ترانه و خواننده و همینطور تاریخ پخش اونو اونجا ذکر کنیم.
اینجا یادآوری میکنم من که بخش موسیقی رادیو فردا روزهای پنجشنبه به مدت 2 ساعت برنامه زنده داره که شما شنوندگان عزیز میتونید با این برنامه در تماس باشید. در این برنامه اسم خواننده ها گفته میشه، ترانه ها معرفی میشن، ترانه های برتر هم گفته میشن و بقیه مسائل که به بخش موسیقی رادیو فردا ارتباط داره. این 2 ساعت برنامه زنده در وبسایت ما قرار میگیره. شما میتونید به بخش جدول امروز برنامه ها مراجعه کنید. روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 شب برنامه زنده موسیقی پخش میشه. این برنامه رو میتونید بشنوید، میتونید بارگذاری کنید و اونجا پاسخ این سوالی رو که با ما در میان گذاشتید میتونید پیدا کنید.
البته بذارین این رو هم اضافه کنم که دوستان ما در بخش موزیک صفحه رو هم در فیسبوک راه اندازی کردن که در اون صفحه کاربران و شنوندگان رادیو فردا، مخصوصا طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا، میتونن ارتباط نزدیکتری با این بخش داشته باشن، نظرات و خواسته هاشون رو بنویسن و اتفاقا برخی از موسیقی هایی که به طور روزانه در جدول برنامه های رادیو فردا هست اونجا معرفی میشه، کلیپ های ویدئویی از اونها به نمایش در میاد و اونجا فکر میکنم که فرصت خوبی میده که کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری درباره موسیقی های پخش شده داشته باشن بتونن به آنچه که میخوان برسن.
و این یادآوری که حامد، دوستان ما در بخش موسیقی پیام رضی و آتوسا عزیزی در صفحه فیسبوک به سوالات شما شنوندگان گرامی پاسخ میدن.
میرسیم به آخرین سوال این برنامه. شنونده ای از شیراز برامون نوشتن بعضی از اوقات در هنگام پخش برنامه ها مرتب کلمات چند بار تکرار میشوند مثل انعکاس صدا و متاسفانه تا آخر برنامه هم به همین صورت پخش میشوند.
البته دوست عزیز ما که از شیراز با ما تماس گرفتن نگفتن که صدای ما را از چه طریق گوش میکنن، از طریق اینترنت گوش میکنن، از طریق ماهواره گوش میکنن یا از طریق رادیویی، یعنی امواج کوتاه و امواج متوسط. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید، ما این امکان رو داریم با بخش فنی تماس بگیریم تا مشکل رو ببینیم در کجاست.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم مهرداد قاسم‌فر در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست.
خواهش میکنم جان، خیلی ممنونم، به برنامه خوبت منو دعوت کردیم.
خب مهرداد، حدوداً یک سال از زمانی که تصمیم گرفتی برنامه نمای دورنمای نزدیک رو راه اندازی کنی میگذره. فکر میکنم اواخر ماه پارسال بود که اولین برنامه نمای دور نمای نزدیک تولید شد و پخش شد. چی شد که به این ایده رسیدی؟
خب راستش توی در واقع کار ما معمولا به دلایل مختلفی بعضی سوژه ها مخفول واقع میشه، دیده نمیشه، کمتر در واقع مرتوجه واقع میشه. بعضی سوژه ها هم هستن که علارغم اهمیتشون به دلیلی که خب به هر حال روزنامه نگارا و ژورنالیستا هم علاقه خاص خودشونو دارن، به دلیل کم علاقگی از طرف همکاران اونها هم روشون کاری انجام نمیشه، مثلا مطالب ورزشی. و این مسائل باعث شد که به این فکر بیفتیم، به این ایده برسیم که یک برنامه هفتگی لازم هست که این برنامه رو به صورت یک گزارش ویژه، یک گزارش گسترده تر راه اندازی بکنیم که این سوژه هایی که مخفول موندن، دیده نشدن ولی اهمیت داشتن، اینها رو ما تو اون برنامه مطرح بکنیم.
مهرداد، این سوال پیش میاد، این نامی که این برنامه به خودش گرفت، این عنوانی که به برنامه دادی، نمای دور نمای نزدیک، هدفت از این عنوان چه بوده؟ میتونی برای شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا توضیح بدی؟
خب این وام گرفته شده از یک اصطلاح سینمایی هست. در واقع یه جورایی من با این نگاه به موضوع نگاه کردم، در واقع با این ایده به موضوع نگاه کردیم که تو تمام برنامه‌های دیگه به دلیل کوتاهی، با به هر حال همه برنامه‌هایی که می‌سازیم به دلیل حوصله‌ای که بایستی شنونده داشته باشه برای توجه کردن بهش، اینها رو یک الزاماتی داریم، اونم این که خیلی کوتاه اینها رو تهیه بکنیم، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه. منتها این برنامه قرار بود که از اون حالت نمای دوری که برنامه‌های دیگه دارن و تو فرصت کوتاهی فقط یک شمی ازش داده میشه، حالا یک نمای نزدیکتری بهش بدیم و از زاویه خیلی بسته‌تری بهش نگاه بکنیم، اون مسئله رو بزرگتر کنیم، بولد کنیم سوژه رو و اونجا بررسی کنیم. این بود که
بشکافیم.
بله دقیقاً، و به خاطر همین هم است که به این نام رسیدیم، نمای دور نمای نزدیک.
و قاعدتا فکر میکنم تا اونجایی که من دنبال کردم، اکثر برنامه ها رو شنیدم، سعی میکنی که از زوایای مختلف به یک موضوع بپردازی و درباره یک مسئله خاص، مثلا نه فقط از زاویه سیاسی یا از زاویه اجتماعی، کارشناسان مختلفی بیان زوایای مختلف رو در موردش حرف بزنن با شنونده.
دقیقاً، این برنامه برخلاف تمام برنامه‌های دیگه ما در رادیو، برنامه در واقع تخصصی نیست. مثلا مثل پیک فرهنگ که موزه فرهنگ رو بررسی میکنه، یا برنامه زنان، یا برنامه‌های دیگه اقتصادی ما و برنامه‌های دیگه ما که تخصصی یک موضوع رو فقط به اون موضوع خاص می‌پردازن، این برنامه شامل حالش همه حوزه‌ها هست و ما هیچ محدودیتی برای پرداخت نداریم. به خاطر همینم دستمون باز موضوعات مختلف رو بررسی می‌کنیم و لایه‌های مختلف رو، همینطور که گفتی، لایه‌های مختلف این موضوع رو سعی می‌کنیم ببینیم. فرصتی برای ماست که چون زمان طولانی تری داریم، کارشناسای بیشتری رو استفاده بکنیم و حتی کارشناسایی که فرصتی برای هماهنگی باشون تو برنامه‌های سریع روزانه نیست، میتونیم از قبل با اینا برنامه‌ریزی بکنیم و در واقع کمتر تو برنامه‌های مختلف ما حضور پیدا میکنن، تو این برنامه فرصت حضور پیدا خواهند کرد.
من در برنامه‌های مختلفی که تا الان شنیدم، چند برنامه بوده که به طور خاص برای خودم خیلی جالب بوده و توی ذهنم مونده. یکیش همین اواخر برنامه‌ای ساخته بودی درباره به نوعی پول‌هایی که در فوتبال ایران خرج میشه و چه منابع و چه منافع پشت سر این ماجرا هست. خودت در بین این نزدیک به 50 برنامه‌ای که ساختی، علاقه خاصی به هیچ کدوم از اونها داشتی؟ یعنی هیچ کدوم بوده که الان توی ذهنت بمونه که یک کار خوب بوده؟
البته من برنامه‌های شنیدنی زیادی از تو مهرداد شنیدم و میدونم که با سلیقه خاصی هم برنامه‌هاتو می‌سازی و حتی موسیقی که لابلای گفته های شرکت کنندگان در برنامه‌ات و سخنان خودت میگذاره، همه اینا حساب شده است. یعنی شنونده خسته نشه و بتونه راحت به برنامه گوش کنه. دقیقا این سوالی که الان حامد با تو در میون گذاشت سوال جالبیه. کدام یک از این برنامه ها بیشتر به دل تو نشسته؟ خاطره داری از این برنامه ها؟ اینو میتونی برای شنوندگان بگی. برنامه فوتبال تو که شنیدیم واقعا جالب بود و شنوندگان فکر میکنم واکنش هم نشان دادن که خودت بعدا توضیح خواهی داد، ولی کدوم یکی از این برنامه ها خاطرش تو دلت مونده؟
خب واقعیتش اینه که این برنامه رو من با وجودی که به اصطلاح برنامه تخصصی یک سوژه مشخص نیست و یک تنوع خیلی گسترده ای رو در بر میگیره، من برای هر کدومش به یک اندازه در واقع وقت میذارم و کار میکنم روشون، به خاطر وفاداریم به شنونده. یعنی بیشتر این برنامه به شنوندهش وفادار هست، به مخاطبش وفادار هست و میخواد که هر سوژه ای رو که بررسی میکنه واقعا همه اون اهداف رو که دنبال پیدا کردن لایه‌های پسین و پیشین این موضوع هست که تو برنامه‌های دیگه بهش پرداخته نشده رو پیدا بکنه، بنابراین بایستی روش انرژی گذاشت و وقت گذاشت. ولی به هر حال همینطور که میگی بعضی برنامه‌ها هستن که تو ذهن آدم بیشتر میمونه. برای خود من مثلا همین مسئله ورزش که حامد گفت یکی از برنامه‌هایی بود که خیلی خودم دوستش داشتم، یا مثلا یک برنامه‌ای داشتیم مدتی پیش درباره دکتر معین، سالگرد دکتر معین بود که من خاطرم هست اون برنامه خیلی از من وقت گرفت، چون دنبال کارشناسانی بودم که از یه طرف هم به اصطلاح قدسی نکنن دکتر معین رو، اونجوری که یه مقداری رسم ما هست که کسانی که در گذشتن رو خیلی قدسی میکنیم، همین که انصاف رو درباره او رعایت کنن، وجوه مختلف ایشون رو ما بتونیم بگیم که نهایتاً مثلا من تونستم دکتر یارشاتر رو با وجود ناراحتی که دارن، بیماری که دارن، ایشون رو راضی بکنم که تو این گفتگو شرکت بکنن. و از اون طرف هم دکتر حسوری بودن که ایشون هم از کارشناسان این حوزه هستن، همکارای قدیم دکتر معین بودن. اون برنامه رو من خیلی دوست داشتم. یک برنامه هم بود که درباره بزرگداشت شاملو بود که اون هم باز یک برنامه دیدن وجوه مختلف شاملو بود، نه باز قدسی کردن او، یعنی هم نقد او بود هم بررسی زوایای قوت او بود. اینها برنامه بود که تا الان که در واقع من دارم با شما صحبت می‌کنم فکر می‌کنم به ذهنم میرسه، ولی کم نبودن برنامه که خودم هم بسیار لذت بردم ازشون تو این دوره تقریبا یک ساله.
یه نکته‌ای الان جان در پرسشی که پرسید اشاره کرد، برنامه صدای شما همینطور که میدونی برنامه مخاطبان هست، برنامه‌ای هست که تکیه اصلیش روی بازخوردیه که از مخاطب به رادیو فردا میرسه، پیام‌ها و نظراتی که اونها دارن. تو خودت بازخورد برنامه خودت رو چجوری دریافت می‌کنی و تا حالا چطوری دیدیش؟
خب برای ما به عنوان رسانه‌ای که خارج از کشور هست و در ایران نمایندگی نداریم و ارتباطات بیواسطه به صورتی که بتونیم حضور پیدا بکنیم در تهران یا سایر شهرستان‌ها برامون امکانش نیست، همه ما مجبوریم به واسطه‌ها در واقع تکیه بکنیم، واسطه‌هایی مثل اینترنت، واسطه‌هایی مثل تلفن، واسطه‌هایی مثل ایمیل ها و اس ام اس ها و پیام های اینطوری که میاد. من معمولاً بازتاب ها رو توی فیسبوک میبینم، بعضی دوستان لینک میدن، خیلی هستن که میبینم لینک میدن بدونی که من حتی بشناسم، مثلا فقط جزو اون دسته لیست بزرگی از دوستان من تو پیج خودم هستن، یا اینکه موقعی که توی وبسایت ما به خصوص پابلش میشه اونجا بازتاب ها رو میبینیم، پاسخهایی که اون زیر میاد و نظراتی که مردم میگذارن. از طرفی گاهی وقتا ایمیل هایی هست، تلفن هایی هست که مثلا درباره اینها میشه. ولی یک نکته دیگری هم که من میبینم بازخورد ها رو این هست که بسیاری از سایت هایی که ما حتی نمیشناسیم وقتی که این پابلش میشه و توی وبسایت میاد، یعنی متن صدا پیاده میشه و دوستان زحمت میکشن در وبسایت اونو کار میکنن، اون متن لینک داده میشه به بسیاری از سایت های دیگری که حتی ما اسمشون هم نشنیدیم، ولی میبینیم که تعداد فراوانی وقتی من اون سرچ میکنم توی اینترنت میبینم تعداد فراوانی نقل شده و این نشانگر اینه که این صدا شنیده میشه و مخاطبان این برنامه رو میشنون.
همانطور که حامد گفت این برنامه متعلق به شنوندگان رادیو فرداست و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا. مهرداد موافق هستی که ما از دوستان خواهش بکنیم اگر نظر، پیشنهاد و حتی اگر انتقادی از برنامه تو دارن با ما در میون بگذارن، از طریق ایمیل، از طریق پیامک و یا از طریق پیام تلفنی. از تو دعوت خواهیم کرد که باز بیای و در استودیو مستقیم با شنوندگان صحبت کنی، به سوالات، به پیشنهادها و انتقادهای اونا پاسخ بدی.
خب راست جان، با تجربه این که رسانه اساساً بند ناف هر رسانه‌ای به مخاطبش بند هست، وابسته هست و من میدونم چه معجزه‌ای میتونه بگذاره نظرات مخاطبان در مورد برنامه‌های مختلف، چه در حوزه روزنامه‌نگاری پرینت، چه در حوزه روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیون. من با تمام وجود استقبال میکنم از این موضوع، امیدوارم که شنوندگان شما و شنوندگان خود همین برنامه اگر صدای ما رو میشنون، دیدگاه‌هاشون رو، انتقاداتشون رو به خصوص و نظراتشون در هر رابطه‌ای در مورد این برنامه به ما بیشتر بگن، از طریق برنامه شما بگن. من با کمال میل تو برنامه شما هر موقعی که بگی خواهم آمد و در این باره پاسخگو خواهم بود.
خیلی ممنون. مهرداد قاسمفر بود، تهیه کننده برنامه نمای دور نمای نزدیک،
که روزهای دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا و همینطور تکرار اون برنامه در مجله نیمه شب و روزهای سه‌شنبه هم که میدونید دو بار این برنامه تکرار میشه. در این بخش از برنامه میرسیم به سوال هفته رادیو فردا. اول اجازه بدید که به سوال هفته گوش کنیم و بعد به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که به این سوال پاسخ دادند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی، بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است باید فکر کرد که چگونه جسارت انجام چنین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
آقای احمد توکلی احتیاج به فکر کردن نداره که، همتون چه از اون بزرگه چه از این کوچیکه همتون دزدین. 32 سال دارین مال ملت میبرین، حالا یکیش در رفت به اینطوری، تازگی نداره واسه ما که حالا ملت با حال ما برن واسه واسه صف رأی بدن.
در مورد این مبلغ ناچیز که اخلاص شده، از قدیم الایام گفتن دم کت خدا را ببین ده را بچاپ.
من ناصرم از اهواز. آقا این اختلاس چیز جدیدی نیست، از بدو شروع کار اینا دزدی هم با خودشون رواج دادن، البته بین خودشون، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، یکی هم مثل یه آقا که دزدیش طولانی میشه ظاهرا گیر میافته، البته چند روز دیگه همین هم ول میشه، مطمئن باشید.
اختلاس های کوچک است، بزرگ است، حالا این صداش در اومده. بابا تمام ایران همه میدنن این بدبختی که گریبانگیر خود ملت خودشان کردن، همینه دیگه، ما به این دروغه عادت کردیم. حالا برای شما شاید تازگی داشته باشه، ولی تمام ملت ایران میدنن، از همه جور مردم، از شهر و روستایی.
اختلاس در حکومت اسلامی پدیده تازه نیست، 32 سال است که آقایان حاکم ثروت ایران را جزی از مالکیت شخصی خود تصور می کنند. کجاست قانون؟ از کجا آورده ای که در زمان اول انقلاب اشخاص بیگناهی را به دار آویخت؟
خب صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. طبیعیه که نظراتی که شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت دارن الزاماً نظرات رادیو فردا نیست، ولی بگذارین همینجا من دعوت کنم از همه شنوندگان که به مقالاتی که در روزهای گذشته در همین زمینه در وبسایت ما منعکس شده مراجعه کنن تا بتونن اونجا نظرات شمار دیگری از کاربران وبسایت و مخاطبان رادیو فردا رو ببینن.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده و همینطور حامد فارسی، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خط و خاشاک یه کاری میکنن.
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com